هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، تیر ماه 98 گفتگوی ما را از تماشاخانه هنرمندان سالن استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش پا و آرمین حمدی‌پور نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام، مرسی که اومدید و وقت گذاشتید. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادید.
قربان.
بی مقدمه بریم سراغ لنگ پا.
بله.
کدوم بهتره؟
پا دیگه. یعنی اون دو تا هم اشکال نداره، یا لنگی لگ، هر کدومش.
بسیار عالی. وقتی داشتم نمایش رو می‌دیدم در طول اثر 1700 مدل مختلف سبک تو ذهنم اومد. چند مدل از نمایشنامه‌های مختلف و فیلم‌های مختلف به ذهنم رسید. و بعد یواش یواش که هرچی جلوتر رفت دیدم که نه، انگار که یک دریچه‌ای از آیه حمدی‌پوره که اینها ازش رد شده و تبدیل شده به یک چیزی که حالا خالص و مختص خودشه. چیزی که بیشتر ذهنم رو درگیر کرد، مخصوصا شوخی هایی که در اثر هست، شوخی های تکرار شده، من رو بیشتر به سمت قلم بکت برد، به سمت پینتر برد. یه جاهایی حتی میتونم بگم که یاد پینتر افتادم به دلیل، اما هیچ وقت نمیتونم به این اثر بگم یک تسلسلی درش وجودی داره.
خب لطف دارید، اول اینایی که گفتید فکر میکنم تعریف بود و من باید خوشحال باشم. و این چیزی که میگید از روز اول قطعا هر کاریه که من بخوام شروع کنم بنویسم و برم سراغش، یه پیش زمینه هایی دارم از فیلم هایی که دیدم، از تئاتر هایی که دیدم، نمایشنامه هایی که خوندم، کتاب هایی که خوندم و همه اتفاقاتی که توی ذهنم هست. ولی خب خیلی دوست داشتم که اول کار همون چیزی که میگید یه خلوصی داشته باشه، از دریچه دید خودم باشه و یک پیشنهاد بدم، یعنی یک مدل از یک قضیه رو پیشنهاد بدم، نگاه کردم به یک قضیه رو. و در حینش حالا این کاره چون خیلی مبتنی بوده بر شیطنت و ما خیلی شیطنت های فرمی داشتیم و شوخی هایی که داشتیم، من حتی ارجاع دادم خیلی جاها این تعمدن، یعنی یک جایی هست که ما کاملا از فیلم چیز استفاده میکنیم، پالپ فیکشن استفاده میکنیم، از صدای اون فیلم استفاده میکنیم و یعنی همچین چیزی هم بوده که ارجاع بدم. حالا خود ایده اصلی قصه که ایده تکرار شونده، یعنی که ایده بکری نبوده، این که یک چیزی که در تصویر، حالا نمونه خیلی واضحش فیلم آگراندیسمان آنتونیونیه که خب البته اون خیلی جدی و با یک نگاه عجیب غریب فلسفی شاید و خیلی جدی و عمیق بهش نگاه کرده، ولی این ایده یک چیزی در یک جایی که سوء تفاهم ایجاد میکنه برای من ایده جذابی بود و وقتی بهش رسیدم حین نوشتن و حین اجرا دیدم که اینو میشه کمدی، نه هیچ آن قاسم هم سمت کمدی، یه کوچولو با یه لحن دیوونه، حالا خودم اسمشو میذارم، شاید اصطلاح درست و حرفه‌ای نباشه، اما دیوونه بازی سرش در آوردیم و سعی کردیم که یک پیشنهادی از این سوء تفاهمه به مخاطب بدیم برای دیدنش که پیشنهاد جدیدی باشه، حداقل وقتی این کار رو میبینه مدل برخورد ما براش مدل برخورد تازه‌ای باشه. پس این چیزی که میگید آره، ممکنه همه اونا بوده باشه و اصلاً توی این کار من اینو میخواستم و دنبالش بودم که جاهای ارجاع بدم مستقیما به یک سری از آثاری که مشخصا دیده شده و مطرح هستن، معروف هست.
من خیلی بالا اسم فلسفه رو آورده، خیلی جالبه، یک بیتی از مولانا به ذهنم رسید موقع اجرا که هر کسی از زن خود شد یار من و از درون خود نجست اسرار من.
بله، و
این از درون من نجست اسرار. بله،
این چیزی که شما میگید اصلا ما یه قصه رو، حالا نمیدونم، اینو امیدوارم که از اینجا بعد خطر اسپویل داره اگه کسی میخواد گوش بده، ما قصه رو طوری طراحی کردیم، یعنی طوری میخواستم باشه که یک قصه واحد رو از دو زاویه دید ببینیم و حین نمایش ما یه چرخشی داریم که زاویه دید کاراکترمون نسبت به اون قضیه عوض میشه و همزمان مخاطب و میخواستم این اتفاق بیفته، یعنی مخاطب رو در برابر یک قضاوت، یک سوء تفاهم قرار بدم و به قول شما ببینه که با دید خودش این مسئله چقدر حل شدنیه و هر کدوم از دید خودشون انگار حق دارن که اون چیزی که میخوان رو اثبات کنن، ولی خب اون طرف قضیه هم دلایل محکمی هست که نکنه اونجوری باشه. و در ادامه هم که نمایش هم که تموم نمیشه، برای همین من پایان نمایش رو اینجوری طراحی کردم که انگار این تا ابد میتونه ادامه داشته باشه و اصلا مهم نیست کی بگه اون چیه، مهم اینه که چقدر این سوء تفاهم داره چالش ایجاد میکنه بین این دوتا که حالا یک زوج هم هستم. من یه رابطه نزدیک رو انتخاب کردم که اتفاقا در مورد یک زوج که شاید اشتراک زیادی هم با هم داشته باشن این قضیه اتفاق میفته و برای خودمون هم هست. یعنی من خودم اینو خیلی دیدم، حالا اصلا دنبال این نیستم که آره اینو دیدم و خواستم اینجوری باشه، نه، یه قصه خواستم تعریف کنم و گفتم یه پیشنهادی بدم به مخاطب برای دیدن یه قضیه، ولی این برای خودم همیشه جذاب بوده و دغدغه بوده که همون بیتی که شما خوندید که هر کسی به هر قضیه‌ای از دید خودش نگاه میکنه و خودش رو 100% محق میدونه.
و نکته که برای من خیلی جالبه اینه که در این اثر چیزی که رویت میشه بیش از اتفاقیه که داستان ما باهاش شروع میشه. احساس میکنم که اون یک مسئله فرعی است که داره لایه های اصلی تری رو دریچه باز میکنه به سمت لایه اصلی تر، و اون مسئله یکی از مسائلی که درش من خیلی مستقیم تو ذهنم نشسته در این که این روزها هممون یعنی به نوعی باهاش درگیریم، ارتباطه. من احساس کردم که ارتباط رو خیلی به چالش میکشه، در کنار اون معضل قضاوت رو به چالش میکشه که چقدر راحت از یک اتفاق ساده ما ورود میکنیم به یک ماجراهای پیچیده‌ای که اصل و ریشش در خودمونه نه در اتفاقی که افتاده.
دقیقا این چیزی که میگید، حالا شما اجرا رو دیدید و هر تماشاگرم که ببینه، هنوز ما کسی رو نداشتیم که تشخیص بده اون تصویر چیه، با اینکه ما روش تمرکز میکنیم، نور رو میبریم که حتی تماشاگر مثل اون زوج دقیق بشه روش، ولی انقدر بر خودمون بی اهمیت بوده که ما چیزی ساختیم که خب اصلا مشخص هست، چون اصلا مسئله این نیست. میدونی مسئله چیزی فرای اینه برای خود من که حالا لابلای اون شوخی ها هم اتفاق افتاد، یعنی خیلی ها موقعی که از سالو میرم بیرون به خاطر اون شوخی ها حالشون خوبه، یعنی انگار که راضی میرم بیرون، ولی خب چیزی فرای همه اینه، یعنی اون شوخی ها برای خود من از یه پوچی میاد، از یه عدم ارتباط به این آدم میاد و شاید اونا برای خودم اتفاقا مسئله چیزی باشه، تلخی باشه که حالا به شوخی داره برگزار میشه. میدونی یعنی اون زبانش زبانیه که حالا مخاطب رو میخندونه و این مدلی درگیرش میکنه، اما عدم ارتباط بین تک تک این کاراکترها و نفهمیدن حرف هم، نفهمیدن موضع هم برای من مسئله بوده. و علل خصوص چیزی که برای خود من خیلی مهمه رسانه است، یعنی چیزی که رسانه داره هر روز به خورد ما میده، همه این آدم ها درگیر این مسئله هستن و اتفاقا اون تصویر به عنوان یک تصویر، به عنوان یک رسانه باعث همه این سوء تفاهم ها میشه، و چون اون تصویر میتونه به ذهنیت هر کسی یک مسیری بده و اینها میشن برده اون تصویر انگار و فراموش میکنن خودشون رو و ارتباطشون رو و فهمی که اصلا دارن.
اصلا من خواستم در قدم بعدی به همون مدیا، حضور مدیا اشاره بکنم که خیلی درسته. این احساس میکنم که تو خیلی از آثار که ما این روزها میبینیم به دلیل عجین شدن زندگی ما با این مسئله اجتناب ناپذیر استفاده کردنش، که بعضن بعضی از جاها میبینی که خیلی بیفایده است فقط به دلیل اینکه عجین شدیم. اینجا خیلی انگار یک شخصیت ماست، انگار یکی از شخصیت های قصه است.
خب من خوشحالم اینو میگید چون که برای خودم این خیلی مهمه، یعنی همیشه موقعی که میخوام یک کار رو شروع کنم به یه مدل تئاتر مستقل دانشجویی اعتقاد دارم که بر اساس کمترین چیزه، یعنی زیاد علاقه به زرق و برق ندارم حقیقتا، خودم به عنوان مخاطب تئاتر هم هیچ وقت درگیر زرق و برق نمیشم، نمیدونم چرا. برای همین من تو این کار چند تا چیزی که استفاده کردم، یعنی دوتا صندلی و تند میز ما که یه دکور خیلی کوچیکه، تنها چیزایی که به دردمون میخوره و کافی بود. در مورد مدیا ما خیلی فکر کردیم، یعنی که نشستیم طرحهای مختلف زدیم، ولی واقعا لزوم داشت برای خودمون و برای ارتباط مخاطب با قصه و برای همین استفاده کردیم. یعنی این چیزی نبوده که بک ما حالا یک مدیایی باشه و اون هم جزی از اجرا باشه، نه، چون که قصه ما رو انگار داره تکمیل میکنه و من به این مخاطب این حق رو باید میدادم که مثل اون زوج که روی لپتاپ تسلط دارن برای قضاوت کردن، اونها هم رو لپتاپ این زوج تسلط داشته باشن برای قضاوت کردن. یه سری ایده های دیگه هم بود که شاید مخاطب رو گوشی تک تک اینها هم تسلط داشته باشه هر کاری میکنن، که بعد حذف شد، کم شد. دیدم شاید مهمترین بخش همینه که این تصویری که اینا مدام دارن سرش بحث میکنن رو مخاطبم به عنوان یک ناظر ببینه.
بسیار، نمیخوام زیاد خستت کنم، و اینکه ما داریم همینجوری کارت جلو میریم قصه رو دیگه داریم هی راجبه صحبت
آره بکنیم. امیدوارم آره. کسی گوش نده اینو تا بعد
اجرا. اما مهمترین چیزی که به عنوان سوال آخر ازت میپرسم اینه که من حس میکنم نمایش تو تسلسل رو نشون نمیده. اتفاقا حس شخصی به عنوان یک مخاطب حقیقی و اتفاقا اشاره ای به یک چرخه معیوب نداره، اتفاقا به نظرم یک ستیز برای تخریب، یک شروعی است برای یک انفجار و قطعا پایانی خواهد داشت. قصه های هر پارت از قصه هات که پایانش ما میبینیم، همونقدر که نمیبینیم.
خب اینم یعنی آره نگاه شما از و جذابم گفتی، دمتونم گرم، ولی میشه اینم باشه. آره یعنی گاردی ندارم سر اینکه میخواستم اینجوری باشه نه یا میخواستم اینجوری باشه. میگم برای من در وهله اول این بود که یک قصه رو، یک ایده رو بتونیم گسترشش بدیم و اونجوری که لازمه، اون با ابزاری که لازمه به مخاطب انتقالش بدیم. حالا این انتقال چه برداشتی رو تداعی میکنه؟ یکیش میتونه همین باشه که هر بار این پایان یه پایان این مدلیه، یعنی یه فاجعه انگار داره تو، و ممکنه دو تا پایان دیگه اگه از این کار رو هم داشتیم و میدیدیم دیگه به قول شما به همون انفجار میرسید. ممکنه همین چرخه معیوب باشه که داره ادامه میره و این برای خودم جذابه، یعنی این برداشت ها از کار برای خودم جذابه. و اتفاقی که میگم، ما اینو چندین و چند اجرا رفتیم، هم تو شیراز، هم تو کرمان و هم دو دوره الان تو تهران، با مخاطبا که صحبت میکنم و خودم که حالا گپ و گفت میکنیم با کسایی که میان کار میبینن، این برام جالب بوده که یعنی درگیر این مسئله میشن، علل خصوص روایته، یعنی که فکر کنن که این روایت چیه و چرا ما این روایت رو داریم تکراری میبینیم، یعنی بعد میافتیم توی تکرار روایتی. و این برای خودم جذابه که به این فکر کنن، میدونی، یعنی کشفش کنن و از دید خودشون شاید به قول شما مثل یه همچین برداشتی که شما که برداشت خودشون بکنن.
بسیار عالی، کلام پایانی شما رو میشنم با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیبان.
بله ممنون، تشکر میکنم از شما بازم و تشکر میکنم از گروه هم که همشون پا به پای من اومدن جلو، جنگیدن واسه این کاره. و ما الان تقریبا از روزی که شروع کردیم، حالا دو سال خورده پیش بود که تمرین‌ها شروع شد، اجراهای مختلفی که رفتیم، هنوز هم داریم تمرین میکنیم و بدون اینکه چیزی بگن، بدون اینکه خسته بشن یا براشون اتفاق تکراری باشه، دارن تمرین میکنن تا بتونیم هر روز یعنی کیفیت رو ببریم بالاتر. و امیدوارم مخاطبی هم که میاد و میبینه راضی باشه. من خیلی دنبال میکنم تو تیوال نظرها رو و خیلی برام مهمه که ببینم مخاطب چه بازخوری داشته نسبت به کار. امیدوارم این اتفاق تا شب‌های آینده‌ام، تا 31 که ما اجرا داریم باشه و مخاطب هم، یعنی ما بتونیم چیز درستی رو بهش ارائه بدیم و راضی باشه از کاری که میبینه، براش وقت گذاشته و براش هزینه کرده. مهمترین چیز.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.
دم شما
گرم. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید، و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.